چه دلم میخواست چرایی به جز عشقم نیومد به مهمونی دل سرا پرده ی غمهای زمون است پرستوی تنم بی آشیون پرستوهای خسته که غبار هر سفر به بالهای تو نشسته آیا هنوز هم میگذری ز شهری که زمون
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
خوش آمدید به ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی. با سپاس از دوستانی که از آغاز برنامه امروز با ما بودند و با خوش آمد به آن دسته از همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. برنامه‌های امروز ما دو ساعت دیگر در این بخش ادامه دارد. با ما باشید. باز هم از ایران، احمد توکلی وزیر اسبق کار و نامزد هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه ای به رئیس قوه قضاییه از آقازاده ها می گوید. در این نامه آمده است، اخیراً جوانی که کمتر از 30 سال سن و 9 سال سابقه کار تجاری دارد، به حکم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد مالی دستگیر شده و در ارتباط با اتهامات انتسابی به وی، پسران چند مقام بلندپایه فعلی و قبلی قضایی و تقنینی تحت پیگرد قرار گرفتند و برخی از آنان در بازداشت به سر می‌برند. به گفته آقای توکلی، این شخص با ثروت‌های میلیاردی حاصل از زد و بند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از موقعیت و نفوذ عواملی در مجلس و شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به مطامع خیش سوء استفاده کرده است. این برای نخستین بار است که یک مقام پیشین جمهوری اسلامی مقام‌های هر سه قوه را به فساد متهم می‌کند. علیرضا طاهری.
مسئله پیکار با مفاسد اقتصادی از پیروزی انقلاب در ایران تاکنون مکررترین مضمون در تعجیبند سخنرانی‌های سران جمهوری اسلامی بوده است. اما دامنه این ترجیبند تنها زمانی به دادگاه کشیده شد که غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران و فرزند یکی از آیت الله های بانفوذ در دوران ریاست آیت الله محمد یزدی بر قوه قضاییه به اتهام سوء استفاده های مالی محاکمه و محکوم شد. عده‌ای در همان زمان می‌گفتند غلام حسین کرباسچی نه به اتهام سوء استفاده‌های مالی که به دلیل حمایتش از محمد خاتمی، رقیب علی اکبر ناطق نوری، نامزد جناح محافظه‌کار در انتخابات دوم خرداد 76 تاوان پس می‌دهد. بر همین پایه اکنون شماری از ناظران معتقدند اگر آنچه دکتر احمد توکلی، وزیر پیشین و عضو کنونی هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه بهشتی خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته درست باشد، احتمالاً برای نخستین بار در جمهوری اسلامی شاهد محاکمه کسانی خواهیم بود که از آنها به عنوان آقازاده های راندخار یاد می شود. آقای توکلی نامزد شکست خورده دور اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه که نسخه‌ای از آن به دست رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، می‌نویسد بنابر اطلاعات قابل اعتماد، اخیراً جوانی که کمتر از 30 سال سن و 9 سال سابقه کار تجاری دارد، به حکم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد مالی دستگیر شده و در ارتباط با اتهامات انتصابی به وی، پسران چند صاحب مقام فعلی و قبلی قضایی و تقنینی تحت پیگرد قرار گرفته و برخی از آنان در بازداشت به سر می‌برند. آقای توکلی بر پایه اطلاعات شخصیش می‌افزاید این جوان با ثروت‌های میلیاردی حاصل از زد و بند به طور مستقیم یا غیر مستقیم از موقعیت و نفوذ عواملی در مجلس و شورای نگهبان و دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به مطامع خیش سوء استفاده کرده است. دکتر احمد توکلی در این نامه سرگشاده بر ضرورت افشاء نام متهمان تأکید گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی نیز بارها یادآور شده است که با متهمان به فساد مالی باید آشکارا مبارزه شود. اما به نوشته روزنامه ابرار، تکرار همین پیام رهبری در خطبه‌های نماز جمعه بر سنگینی گوش بنز سواران مبتلا به فساد مالی اثر نکرد. ابرار می نویسد این بنز سواران حاضر در نماز جمعه خود را هرگز مخاطب رهبری ندانستند و نمی دانند. در این گیرودار به نظر می رسد که همه مردم متهمان به فساد مالی را می شناسند. اما هیچ کس حاضر نیست نام این متهمان را بگوید. دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصاد و بورس در تهران.
یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی و کاهش افت و افت محبوبیت و مشروعیت مردمی نظام جمهوری اسلامی نسبت به سالهای اولیه انقلاب، در حقیقت رشد گسترده و دامنه‌دار و فراگیر فساد اقتصادی، راندخاری، نپوتیسم و خویشاوندپروری، فرهنگ رشوه‌گیری و رشوه‌دهی، پورسانتگیری و کمیسیون‌های گسترده در معاملات اقتصادی. و متأسفانه باید عرض کنم که یک طبقه نوکیسه و نوظهور به مدد راندهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایجاد شدن که یک فاصله طبقاتی دهشتناک و وحشتناک رو با عامه مردم فقیر و فلاکت زده ایران در حقیقت ایجاد کردن. شاید باور نکنید اما من به شما عرض میکنم که امینک در ایران نزدیک به 85% جمعیت کشور درآمدی ماهیانه زیر 200,000 تومان دارن، یعنی زیر خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن. اما متاسفانه ما میبینیم که عده محدودی به عنوان آقازاده یا وابسته به برخی از مسئولین حکومتی با استفاده از رانت قدرت پدران یا به هر حال اقوام و نزدیکان خودشون یا با استفاده از رانت‌های دیگه در سایر نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور اموال در واقع میلیاردی دارند و ثروت‌های افسانه‌ای به جیب زدند. یکی از نمونه‌های بارز فساد اقتصادی در کشور واگذاری بسیار ارزان صدها کارخانه توسط سازمان‌های دولتی مثل سازمان صنایع ملی در اوایل دهه 70 شمسی بود که خیلی از این کارخانه‌ها را به قیمت بسیار مفت و ارزان خریدند.
دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و اقتصاددان در تهران. احمد توکلی در جای دیگری از نامه سرگشادهش به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه می نویسد جوان متهم به فساد مالی به این روحانی خیر و مردمی به نام امور خیریه یا آن روزنامه جناحی برای اهداف بظاهر سیاسی یا فلان تعداد نماینده مجلس کمک مالی می کرده است تا بتواند به اهداف خیش دست یابد. اشاره اخیر دکتر احمد توکلی که به محافظه‌کاران جمهوری اسلامی وابسته است، شماری از ناظران را به این فکر انداخته است که شاید بازداشت یک جوان 30 ساله و چند آقازاده تلاشی باشد برای ایجاد تعادل قضایی. تعادلی که در سوی دیگران احضار قضایی وزیر نفت جمهوری اسلامی قرار می گیرد. دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار در تهران، با این نظر موافق نیست.
به اعتقاد من هیچ ارتباطی بین پرونده پتروپارس و احضار بیژن زنگنه وزیر نفت دادگاه پیرامون مسائل مربوط به فروش نفت وجود نداره و هیچ ارتباطی هم بین نامه در واقع آقای احمد توکلی کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و دستگیری‌های اخیر و مواضع اخیر قوه قضاییه به اعتقاد بنده وجود نداره، چون از چند ماه پیش رهبر انقلاب در حقیقت تاکید کرده بود که قوه قضاییه باید با مفاسد اقتصادی برخورد بکنه و به اعتقاد بنده این مسائل نمیتونه به هم ارتباط و تعامل ارگانیک و اندانوار داشته باشه و این حرکت در راستای همون حرکتی است که قوه قضاییه برای مقابله با تخلفات اقتصادی شروع کرده. اما به اعتقاد من حرکتی که قوه قضاییه شروع کرده یک حرکت فراگیر، فراشمول، همه جانبه به معنی واقعی کلمه نیست. انتظار افکار عمومی این است که قوه قضاییه اگر میخواهد در حقیقت به خواسته ملت احترام بگذاره با عاملان فساد اقتصادی، راندخاران، آقازاده هایی که در حقیقت از موقعیت پدرانشون و مقامات حکومتی سوء استفاده میکنن، عوامل قاچاق کالا و اقتصاد زیرزمینی و شرکت ها و مدیران شرکت های دولتی و خصوصی که در حقیقت از موقعیت خودشون در شرکت سوء استفاده میکنن و با خرید مواد اولیه پورسانتای کلانی میگیرن، در حقیقت برخورد قاطع بکنه. و افکار عمومی اعتقادش این است که قوه قضاییه باید حرکت فراگیر، جامع، مانع، کامل، گسترده و قاطع باشه و عوامل دستگیر شده و متهمان و متخلفان نیز کاملا به مردم و افکار عمومی معرفی بشن.
در این حال همه از چند و چون احضار وزیر نفت به دادگاه آگاه شدند. همه کمابیش می دانند که بیژن نامدار زنگنه از جمله به دلیل همکاری گرم و صمیمانه وزارت نفت با شرکت پتروپارس به دادگاه احضار شده است. اما آنچه هنوز هیچ کسی نمی داند این است که همراه با جوان 30 ساله میلیاردر مورد اشاره دکتر توکلی کدام یک از آقازاده ها بازداشت شدند. درست در همین جاست که احمد توکلی، استاد دانشگاه و وزیر پیشین، از رئیس قوه قضاییه می خواهد که چند و چون پرونده را روشن کند. او می نویسد حتی اگر پایان کار به تبرئه برخی از این متهمان منجر شود، اطلاع قبلی مردم سودمند بلکه ضروری است. آقای توکلی می پرسد مگر بسیاری از متهمان مطبوعاتی یا افراد سیاسی متهم نبودند که قبل از محاکمه و صدور حکم قوه قضاییه دربارهشان اطلاعیه صادر کرده است؟ چرا اینجا نکنند؟ آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی به دکتر احمد توکلی نداده است. رسانه‌های گروهی ایران نیز عمدتاً تاکنون ترجیح دادند که درباره نامه آقای توکلی به رئیس قوه قضاییه خاموش بمانند.
نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه ایران درباره آقازاده ها، گزارشی بود از علیرضا طاهری. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز شنبه خود با اشاره به بازداشت حدود 65 تن از فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی در ایران نوشته است ایران همچنان سرکوبی ناراضیان را تشدید می کند. چکیده این مقاله از گلناز اسفندیاری.
محمد توسلی را به دشواری می توان به عنوان تهدید جدی برای دولت اسلامی ایران تلقی کرد. وی مهندس 63 ساله است که از مخالفان شاه بوده و پس از انقلاب 1357 مدت کوتاهی شهردار تهران شد. مهندس توسلی مذهبی است و از قانون اساسی حمایت می کند. نیویورک تایمز سپس می نویسد، اما وی به اتهام براندازی 8 ماه گذشته را در زندان و از جمله 160 روز را در سلول انفرادی به سر برده است. در این مدت آقای توسلی توانسته است تنها 6 بار با خانواده‌اش ملاقات کند. محاکمه وی در دادگاه انقلاب که در اوایل ماه جاری شروع شد پشت درهای بسته برگزار می شود. به نوشته نیویورک تایمز جرمی که مهندس توسلی مرتکب شده ایجاد تشویش با نوشتن، سخنرانی و برگزاری نشست در دفاع از دموکراسی بیشتر و کثرت‌گرایی سیاسی در چارچوب نظام اسلامی ایران است. آقای توسلی و 60 تن دیگر از اساتید، نویسندگان و وزرای پیشین که همگی از پیشینه انقلابی قوی برخوردارند، بهار گذشته بازداشت شدند. اصلاح طلبان این بازداشت‌ها را بازتاب موج تازه و نگران کننده از سرکوبی می‌نامند. نیویورک تایمز چنین ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که این سرکوبی به صورت موج ادامه دارد. هفته گذشته سیامک پورزند، مدیر 70 ساله مرکز فرهنگی تهران و همسر مهرنگیز کار از وکلای مدافع حقوق بشر بیرون از خانه خواهرش ربوده شد. خانواده او بر این باورند که مقامات امنیتی وی را بازداشت کردند. نیویورک تایمز سپس ضمن اشاره به توقیف روزنامه ملت و استعفای اجباری قاضی که حکم تبرئه 7 تن از متهمان کنفرانس برلین را صادر کرده بود، می نویسد که ادامه سرکوبی نشان می دهد که چقدر قدرت اصلاح طلبان محدود است. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران ندای خانواده‌های بازداشت شدگان را شنید، اما کار چندانی نمی‌تواند بکند. نیویورک تایمز به نقل از عبدالله رمضان‌زاده، یکی از معاونان آقای خاتمی، می‌نویسد: برای ما خیلی دشوار است که در حالی که قدرت را در دست داریم، بهترین دوستان و نزدیکان خود را در زندان می‌بینیم. به نوشته نیویورک تایمز، بازداشت‌های بهار گذشته ضربه پذیری را که محافظه‌کاران احساس می‌کنند به نمایش گذاشته است. بسیاری از بازداشت شدگان مردان سالخورده‌ای هستند که چندین دهه به مخالفت با محمد رضا شاه پهلوی برخواستند و از انقلاب 1357 حمایت کردند. بسیاری از ناظران بر این باورند که مشکلات آنان از بهار سال 2000 آغاز شد، زمانی که چند تن از همراهان آنها به مجلس شورای اسلامی راه یافتند. گرچه شورای نگهبان پیروزی و رأی‌های به دست آمده 3 تن از آنان را با ادعای تقلبات انتخاباتی باطل کرد. نیویورک تایمز به نقل از نرگس محمدی، همسر تقی رحمانی، از فعالان ملی مذهبی دربند، می‌نویسد: رأی‌های بسیار جوانان به آنها زنگ خطری بود برای نظام اسلامی. به گفته خانم محمدی، انتخابات مجلس نقطه عطفی به شمار می‌رود. ناگهان در جریان مبارزات انتخاباتی متوجه شدیم که از حمایت بسیاری برخورداریم. نیویورک تایمز می‌نویسد: سخنرانی‌های ناراضیان در دانشگاه‌ها جمعیت بیشتر و پرشورتری را جلب می‌کند تا سخنرانی روحانیون وابسته به نظام. مسلماً بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی لزوم تغییراتی را که بازداشت شدگان به دنبال آن هستند آشکارتر می سازد. یعنی حاکمیت قانون، حفظ حقوق افراد و پایبندی به قانون اساسی.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی، به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835، 41 متر 7175، 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
کنفرانس مطالعات ایران شناسی همایشی 3 روزه است که از روز جمعه در دانشگاه دارم بریتانیا آغاز شده است. همکارمان شهران تبری که در این کنفرانس حضور دارد گفتگوی انجام داده است با نرگس فرزاد از دانشکده مطالعات خاوری و آفریقایی دانشگاه لندن و استاد زبان فارسی در این دانشگاه. با هم گوش میکنیم.
در کنفرانس مطالعات ایرانشناسی در بریتانیا تقریباً تمام دانشگاه‌هایی که زبان، فرهنگ، تاریخ، ادبیات و به طور کلی مطالعات مربوط به شناخت ایران را ارائه می‌کنند حضور دارند. در جلسات روز اول و دوم کنفرانس 3 روزه مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه دارم، اکثر استادهای این دانشگاه‌ها شرحی دادند از فعالیت‌های خود، تعداد دانشجوها، دروسی را که عرضه می‌کنند و تحقیقاتی را که انجام می‌دهند. به طور سنتی 5 دانشگاه در بریتانیا دانشکده یا بخشی در درون یک دانشکده دارند که به مطالعات ایرانشناسی اختصاص دارد. دانشگاه لندن در دانشگاه مطالعات شرقی، دانشگاه آکسفورد در کالج سنت آنتونی و مرکز مطالعات خاورمیانه، دانشگاه دارم در دانشکده مطالعات خاورمیانه و اسلامی، دانشگاه کمبریج در مرکز شرقشناسی و چند کالج این دانشگاه، دانشگاه منچستر در دانشکده خاورمیانه مطالعات و دروس مربوط به ایران را ارائه می کنند. اخیراً دانشگاه‌های ادینبورگ و بریستول نیز بخش کوچکی را به مطالعات اسلامی اختصاص دادند که مطالعات خود را بر اسلام شیعه و ایران متمرکز کردند. همچنین در برخی دانشگاه‌های بریتانیا در دانشکده‌های تاریخ، ادبیات شرق، هنر و معماری، باستانشناسی یا خطشناسی 1 یا 2 نفر به مطالعات ایرانی مشغولند، مانند استاد هیلن براند یا جان بیلی که به ترتیب در دانشگاه‌های ادینبورگ و کالج گلدسمیت دانشگاه لندن معماری و هنر ایران را تدریس می‌کنند. علاوه بر اینها یکی از نشست‌های این کنفرانس به کسانی اختصاص داشت که از ایران آمدند و در آنجا کار تحقیقات ایران شناسی می‌کنند. آقای جلیل گلشن از میراث فرهنگی و دکتر کامران طارمی از مرکز تحقیقات مجلس ایران درباره کارهای تحقیقاتی خود شرکت کنندگان در کنفرانس را مطلع کردند. مرکز تحقیقات مجلس یک مؤسسه تحقیقاتی جدید با حدود 50 پژوهشگر است که در زمینهای مختلف کارهای تحقیقاتی کرده، نتیجه پژوهش‌هایش را در اختیار نمایندگان مجلس و علاقمندان به آن موضوع قرار می‌دهد. ریاست این مرکز با محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس است. کارهای پژوهشی مرکز میراث فرهنگی نیز که از 10 سال پیش کار خود را آغاز کرده، مورد توجه فوق‌العاده ایرانشناسان بریتانیا و کشورهای دیگر قرار گرفت. در این کنفرانس همچنین بین ایرانشناسان در مورد اهمیت فوق‌العاده تدریس زبان فارسی اتفاق آرا وجود داشت. در گفتگویی که با پروفسور دیوید مورگان، ایرانشناس بریتانیایی که اکنون در دانشگاه ویسکانسین در آمریکا تاریخ ایران تدریس می‌کند داشتم، او به رادیو آزادی گفت بزرگترین ایرادی که به مطالعات ایرانشناسی در ایالات متحده آمریکا دارد آن است که در آنجا توجه کافی به تدریس زبان فارسی نمی‌شود. بزرگترین مرکز تدریس زبان فارسی در بریتانیا در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن است. خانم نرگس فرزاد که تز دکترای خود را درباره سهراب سپهری، شاعر بلندپایه معاصر ایران می‌نویسد، مسئولیت تدریس زبان فارسی را در این دانشکده عهده‌دار است. او می‌گوید
در حال حاضر تعداد شاگردامون نسبت به مراکز دیگه خیلی زیاده. امسال حدود 11 تا شاگرد در سال اول لیسانس داریم و البته اینا همه‌شون فقط لیسانس زبان ادبیات فارسی نمیگیرن. به همین دلیل اگه با دروس دیگه‌ای مخلوط باشه، مثلا علوم سیاسی یا تاریخ یا اقتصاد و غیر ذلك، در نتیجه سالهای دوم و سوم بیشتر به اون دروس میپردازن و تعداد شاگردهای ما در سال آخر خیلی کمتره تا در سال اول لیسانس.
شما توی صحبتتون به مشکلاتی اشاره کردید که این دانشجوها با اون روبرو هستن. ممکنه توضیح بدین درباره مشکلات؟
یکی از مسائلی که ما باش روبرو هستیم نیاز شاگردان به سفر به ایران یا جایی که فارسی هر روزه صحبت بشه و اینا با زبان به طور واقعی آشنا بشن. معمولا شاگرد سال سوم تحصیلی رو در اون کشوری می‌گذرونن که زبانشو دارن یاد می‌گیرن. ولی برای فارسی هنوز این مسئله درست جا نیفتاده. برای که تعداد شاگردای ما اونقدر نیست که مراکز ایران بگن که خیلی خب ما یک کلاس و دو تا استاد رو در بحث در اختیار اینا قرار میدیم. ممکنه 3 نفر باشن یک سال، ممکنه کمتر یا بیشتر. ولی اینو واقعا یک نیازی دارن که برن در ایران و فقط هم مدت رو به سفر و دیدنی نگذرونن، بلکه تدریس زبانم اونجا انجام داده بشه.
شما گفتید که کشورهای دیگه مثل کشورهای عربی این تسهیلات رو فراهم میکنن برای شاگردای شما. مثلا شاگردایی که ترکی یا عربی یاد میگیرن بعد از یک سال که برمیگردن خوب میتونن این زبان رو صحبت کنن، ولی ایران این کار رو نمیکنه.
نه هنوز مشکل. مثلا شاگردایی که برای عربی به دانشگاه ما میان میتونن که سال سوم یا در اسکندریه یا در قاهره یا در دمشق بگذرونن و واقعا موثره. بلکه نه تنها زبان رو بسیار خوب یاد میگیرن، بلکه واقعا با اون فرهنگ رو منطقه آشنا میشن و قابل مقایسه نیست وقتی که برمیگردن اطلاعاتشون و البته سطح زبانشون. و شاگرده ما به ایران سفر میکنن ولی معمولا تو تحصیلات تابستونه یا ایام عید و اغلب به خرج خودشون یا با کمک بنیادهای فرهنگی و به کلاس مثلا دانشگاه اصفهان میرن، ولی کافی نیست و یک خود سازماندهی بیشتری لازم داره.
اصفهان همیشه مرکز جلب کسانی بوده که زبان و فرهنگ فارسی یاد می‌گرفتن. شما ارتباط دارین با دانشگاه اصفهان؟
بله، البته ارتباط رسمی نیست ولی اونا همیشه ما رو در جریان برنامه‌ها و رشته‌هایی که برای زبان آموزان خارجی هست قرار میدن و برامون میفرستن و شاگردای ما هم اغلب میرن اونجا و مؤسسه دیگه مؤسسه ده خداست که اونجا کلاس فارسی هست برای خارجی ها.
شهران طبری و کنفرانس مطالعات ایرانشناسی در بریتانیا. باز می‌گردیم به عرصه بین‌الملل. بحران میان اسرائیل و فلسطین یکی از نقاط کانونی توجه رسانه‌های بین‌المللی است. نازی عزیما چکیده دو مقاله را که روز شنبه در روزنامه‌های ایندیپندنت و گاردین در این زمینه به چاپ رسیده است، بازگو می‌کند.
سعید غزالی، روزنامه‌نگار ساکن فلسطین، در شماره امروز روزنامه ایندیپندنت می‌نویسد که گفتگوی میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها اکنون به گفتگوی روزانه بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات جنگنده‌های F-16 بدل شده است. دو حریف هر گونه عطوفت نسبت به یکدیگر را در سردخانه نهادند و اگر استثناهایی از هر طرف در کار باشد، جرأت ابراز آن وجود ندارد. روزنامه‌نگار فلسطینی در مقاله خود ادامه می‌دهد که از زمان اعلام آتش بس در 18 سپتامبر تا کنون ارتش اسرائیل 186 فلسطینی از جمله محمود ابو هنود رهبر شاخه نظامی حماس را به قتل رسانده است. حماس نیز در تلافی به 6 حمله انتحاری دست داده و جان 28 اسرائیلی را ستانده است. سعید غزالی می‌نویسد اگر جهان به این جنگ جوشان توجهی جدی نشان ندهد، خشونت میتواند سالها و دهه‌ها ادامه یابد. نویسنده ادامه میدهد بیشتر فلسطینی‌ها به جز معدودی عناصر فاسد زیر بار رژیمی سرکوبگر نمی‌روند. آنان خواهان حکومتی به راستی دموکراتیک هستند. پس به سود اسرائیل، آمریکا و اروپا است که با فلسطین به گونه ملتی رفتار کنند که شایسته زیستن در آزادی و در حرمت است. غزالی می نویسد یک دولت فلسطینی با حاکمیت و مرزهای مستقل هرگز خواهان نابودی اسرائیل نیست، بلکه برعکس خواستار ثبات دائم و همکاری و مشارکت با همسایه خیش است. سعید غزالی در مقاله خود در برشمردن دلایل اثبات واقع بینانه بودن این گفته خود می نویسد زیرا ما که در کرانه غربی و نوار غزه زندگی می کنیم، اسرائیل ها را از هر ملت دیگری در جهان بهتر می شناسیم. زبانشان را به راحتی یاد می‌گیریم زیرا به زبان عربی بسیار نزدیک است. بعضی از ما در جشن‌ها و مراسم مذهبی آنان شرکت می‌کنیم، با آنها معامله و تجارت هر روزه داریم، روزنامه‌هاشان را می‌خوانیم، تلویزیونشان را تماشا می‌کنیم و نظام دموکراتیکشان و پیشرفت‌های اقتصادی و فنیشان را می‌ستاییم. آنان نیز غذاهای ما را می‌خورند، در عروسی‌های ما گل می‌آورند و حتی پول هدیه می‌دهند، ترانه‌های عربی ما را می‌خوانند و از رقص شکم شرقی ما لذت می‌برند. نویسنده می‌نویسد با این همه ما نمی‌خواهیم زیر قید و سرپرستی آنها باشیم. هنوز می‌توان زخم‌ها را التیام بخشید. ما باید دولت و حکومت خودمان را داشته باشیم. ما نمی‌خواهیم یونسوار تا ابد در شکم نهنگ زندگی کنیم. و می‌افزاید اما این آینده بهتر با وجود نخست وزیری چون اریل شارون غیر ممکن است. سعید غزالی در این مقاله تنها راه حل موجود را در دست آمریکا به عنوان رهبر جهان می‌داند. اما مفسر روزنامه گاردین در تحلیلی که در شماره امروز این روزنامه به چاپ رسانده بر اساس واقعیت‌های موجود موضع بدبینانه تری را نسبت به نقش آمریکا در روند صلح اسرائیل و فلسطین ارائه می‌دهد. مفسر گاردین می‌نویسد حمایت دولت بوش از آخرین کشتار اریل شارون در ساحل غربی و نوار غزه دیگر هر گونه توهمی را که تا پیش از 11 سپتامبر نسبت به نقش مؤثر آمریکا برای برقرار ساختن صلحی عادلانه در خاورمیانه وجود داشت از بین برد. گاردین می‌نویسد در مرحله اول جنگ در افغانستان بمباران‌های آمریکایی راه به جایی نبرد و جهان عرب را خشمی تبالود فرا گرفت. تصور می‌رفت که سرانجام آمریکا حتی برای گرفتن زهر خشم مسلمانان متوجه متحد خود اسرائیل شود. اما اکنون که یک ماه پس از آغاز بمباران‌ها آمریکا خود را برای آتشباران مکان دیگری در جهان آماده می‌کند، همه این امیدها به نومیدی بدل شده است. آمریکا اکنون به جای فشار آوردن بر اسرائیل برای آنکه به اشغال نظامی 34 ساله خود خاتمه دهد، برای ویران کردن نهادهای نوپای حکومت فلسطینی فریاد شادی می‌کشد. به جای استفاده از اهرام بی همانند خود برای هموار کردن راه مذاکرات تازه، پشت سر اریل شارون می‌ایستد، مردی که خون صدها شهروند فلسطینی در سال گذشته را به گردن دارد و قرار است به جرم شرکت در کشتار صبرا و شتیلا در سال 1982 در دادگاه بین المللی جنایات جنگی به پای میز محاکمه بیاید.
شنوندگان گرامی، بار دیگر این شما و این تازه‌ترین خبرهای جهان